سلام، صبح روز جمعتون بخیر. 26 روز از ماه آبان، این صبح روز تعطیل رو امیدوارم که خیلی خوب شروع کرده باشید. مهدی طاهباز هستم، دعوت میکنم که در این یک ساعت با رادیو فردا و صبحانه با خبر همراه باشید.
صبحتون بخیر و سلامت. من پروانه وحید منش هستم، همراه شما با آخرین اخبار ایران و جهان.
ایران میگوید نگرانی فرانسه درباره نقش تهران در خاورمیانه با واقعیت موجود منطبق نیست.
وزیر دفاع آمریکا میگوید امکان گفتگوی مشروط با کره شمالی وجود دارد.
فرانسه اعلام کرده سعد حریری به پاریس میآید.
بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به سخنان وزیر خارجه فرانسه در ریاض گفت اظهار نگرانی مقامات فرانسه با واقعیت‌های موجود منطقه منطبق نیست و تحت تأثیر به گفته وی القاعات سران عربستان قرار دارد. ژانیو لودریان وزیر خارجه فرانسه روز پنجشنبه در ریاض در یک نشست خبری مشترک با عادل الجبیر همتای سعودی خود گفته بود کشورش نگران به گفته وی مداخله ها و مقاصد سلطه طلبانه ایران در منطقه است. وزیر خارجه فرانسه همچنین بر نگرانی کشورش از برنامه موشک های بالستیک ایران تاکید کرد. پیشتر رئیس جمهوری فرانسه نیز خواستار مذاکرات موشکی با ایران شده و گفته بود احتمال تحریم برنامه موشکی ایران وجود دارد. ایران گفته است برنامه موشکی خود را ادامه خواهد داد و بر سر آن مذاکره نخواهد کرد.
وزیر دفاع آمریکا میگوید امکان گفتگو با کره شمالی در صورت توقف آزمایش‌ها و گسترش برنامه هسته‌ای و موشکی این کشور وجود دارد. جیمز ماتیس روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت ارتش آمریکا به دقت در حال بررسی است تا بداند چرا کره شمالی اخیراً آزمایش موشکی نداشته است. از سوی دیگر روز پنجشنبه 14,000 نیروی دریایی ایالات متحده و ژاپن با حضور ناو هواپیمابر رونالد ریگان رزمایش مشترک سالیانه خود را در دریای ژاپن آغاز کردند. پیش از این چین و روسیه پیشنهاد تعلیق رزمایش‌های مشترک آمریکا و متحدان آن در شرق آسیا در برابر تعلیق آزمایش‌های اتمی و موشکی کره شمالی را به عنوان راه حل کلیدی کاهش بحران در شبه جزیره کره مطرح کرده بودند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه با رد این طرح گفت که تعلیق در برابر تعلیق قابل قبول نیست و کره شمالی باید کاملا خلع سلاح اتمی شود. کره شمالی اما گفته است به آزمایش‌های موشکی خود ادامه خواهد داد.
آسوشیتد پرس به نقل از یک مقام مسئول در دفتر ریاست جمهوری فرانسه اعلام کرد سعد حریری نخست وزیر لبنان دعوت این کشور برای سفر به پاریس را پذیرفته است. انتظار می‌رود آقای حریری در چند روز آینده به پاریس سفر کند. خبرگزاری دولتی لبنان نیز به نقل از میشل اون رئیس جمهوری این کشور اعلام کرد سعد حریری شنبه به فرانسه می‌رود و پس از چند روز استراحت به بیروت باز خواهد گشت. رئیس جمهوری لبنان با استقبال از تصمیم سعد حریری ابراز امیدواری کرد این اقدام راه را برای حل و فصل بحران سیاسی لبنان باز کند. سعد حریری دو هفته قبل پس از سفر به ریاض به طور ناگهانی از مقام نخست وزیری لبنان استعفا کرد. وی در نطق استعفای خود با انتقاد شدید از ایران جمهوری اسلامی را متهم به مداخله در امور داخلی لبنان کرد. ایران چنین دخالتی را رد می کند.
روسیه روز پنجشنبه قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل برای تمدید ماموریت هیئت تحقیق درباره استفاده از سلاح‌های شیمیایی در سوریه را وتو کرد. به گزارش رویترز از سال 2011 تا کنون این دهمین باری است که روسیه قطعنامه‌های مرتبط با سوریه را وتو می‌کند. علاوه بر روسیه، بولیوی نیز به این قطعنامه رأی منفی داده است. چین و مصر به این قطعنامه رأی ممتنع دادند. در واکنش به وتو روسیه، نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل تاکید کرده که بدون توجه به موضع روسیه، حکومت بشار اسد باید بداند که ایالات متحده استفاده حکومت سوریه از سلاح شیمیایی را تحمل نخواهد کرد. 4 آبان ماه هیئت تحقیق سازمان ملل در گزارشی حکومت بشار اسد را مسئول حمله شیمیایی در فروردین ماه سال جاری به خانشیخون دانست. دولت سوریه گزارش این هیئت درباره حمله شیمیایی به خانشیخون را مغرضانه خوانده و آن را رد کرده است.
عباس گودرزی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس میگوید مدیریت بحران و کیفیت خدمات رسانی به زلزله زدگان در 14 سال گذشته و از زلزله بم تا کنون رشدی نداشته است. آقای گودرزی که به کرمانشاه سفر کرده در گفتگو با خبرگزاری مهر از تخریب 1500 واحد تولیدی و خدماتی در این استان پس از زلزله خبر داده است. این نماینده این مجلس در عین حال اعلام کرد که توزیع امکانات با برنامه و هماهنگ انجام نشده و درباره توزیع چادر و پتو مشکلات جدی وجود داشته است. در روزهای گذشته نیز گزارش‌های درباره کمبود چادر، پتو، وسایل گرمایشی، غذا، آب و دیگر نیازهای زلزله زدگان منتشر شده بود. این در حالی است که هوشنگ بازوند، استاندار کرمانشاه روز پنجشنبه گفت مشکل کمبود چادر در این استان حل شده است. زلزله یک شنبه شب در استان کرمانشاه بنابر آمار رسمی 474 کشته و نزدیک به 10000 مجروح بر جای گذاشته است.
خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه در حراره پایتخت زیمبابوه میگوید رابرت موگابه همچنان اصرار دارد به عنوان تنها حاکم مشروع در این کشور بر سر قدرت بماند. یک منبع در گفتگو با رویترز گفته است که رابرت موگابه هیچ قصدی برای استعفای داوطلبانه ندارد و اصرار دارد که رئیس جمهوری باید دوره ریاست خود را به پایان برساند. ارتش زیمبابوه صبح روز چهارشنبه رسما اعلام کرد قدرت را در دست گرفته است. ارتش زیمبابوه با جنایتکار خواندن اطرافیان رابرت موگابه کودتا در این کشور را تکذیب کرده و هدف از عملیات روز چهارشنبه را کنار زدن افراد فاسد از اطراف موگابه می‌داند. یک مقام ارشد امور آفریقا در وزارت خارجه آمریکا نیز اعلام کرده که آمریکا عصر جدیدی در زیمبابوه را خواستار است. جزئیات بیشتر تحولات زیمبابوه در گزارش آزادی اسدی.
برای نخستین بار در دو روزی که از آغاز حصر خانگی رهبر 93 ساله زیمبابوه می‌گذرد، رابرت موگابه با ژنرال‌های ارتش دیدار کرد. او در مقابل دوربین‌های تلویزیون ظاهر شد و با ژنرال‌های ارتش که در حال حاضر کشور را اداره می‌کنند، در حضور دو فرستاده از آفریقای جنوبی که برای میانجیگری آمده‌اند، مذاکره کرده است. گزارش آکیست آقای موگابه در این گفتگوها اعلام کرده باید تا پایان دوره ریاست جمهوریش تا سال آینده بر سر قدرت بماند. ارتش زیمبابوه از صبح روز چهارشنبه رسما قدرت را از رابرت موگابه رئیس جمهور این کشور گرفته است.
Of the Zimbabwe Defence Forces, Comrade RG Mugabe and his family are safe and sound.
ارتشی ها از بکار بردن نام کودتا امتناع می کنند و می گویند تنها هدف کنار زدن اطرافیان به گفته آنها جنایتکار رابرت موگابه است. حالا پس از دو روز که از این جریان می گذرد، دبیرکل سازمان ملل متحد گفته است از تلاش های منطقه‌ای جنوب آفریقا برای پیدا کردن راه حل مسالمت‌آمیز برای این وضعیت در زیمبابوه استقبال می کند. همینطور وزیران چهار کشور از 15 عضو جامعه توسعه جنوب آفریقا خواستار برگزاری نشست اضطراری برای بررسی این وضعیت شدند. با این همه رهبر مخالفان دولت موگابه خواستار کنارگیری او از قدرت شده است. اما خبرگزاری رویترز از اصرار رابرت موگابه بر ریاست جمهوری خبر داده است. نارامی ها در حراره پایتخت زیمبابوه پس از آن آغاز شد که رابرت موگابه معاون خود را برکنار کرد. خبرها حاکیست از مدت ها پیش نام گریس موگابه، همسر آقای موگابه، به عنوان گزینه اصلی جایگزینی ریاست جمهوری مطرح شده بود. گریس موگابه به دلیل آنچه ولخرجی های او خوانده شده محبوبیت چندانی ندارد، آن هم در کشوری که به ویژه در یک دهه گذشته با مشکلات اقتصادی حادی دست و پنجه نرم کرده است. حالا پس از 37 سال حکومت رابرت موگابه، چهره پایتخت با تانک های ارتش تغییر جدی کرده است. گزارش ها کیست آقای موگابه که ملیگرای آفریقایی و سوسیالیست مطرحی بوده است، در سالهای اخیر به سمت حکومت دیکتاتوری گرایش پیدا کرده، فساد در کشور عمیق و ریشه‌ای شده و بحران اقتصادی به بدترین وضعیت خود رسیده است. با این همه برخی از رهبران آفریقایی و اعضای اتحادیه آفریقا از ارتش زیمبابوه برای برخورد با موگابه انتقاد کردند. حالا با تسلط ارتش بر وضعیت کشور پس از حکومتی 37 ساله، سرعت تغییرات زیمبابوه در طول 3 روز به شدت افزایش پیدا کرده است. اوضاع ظاهرا آرام به نظر می رسد، ولی هنوز کسی نمی‌داند دوران رابرت موگابه پایان یافته یا قرار است غیر رسمی ادامه پیدا کند. حتی کسی نمی‌داند جانشین او چه کسی خواهد بود.
بسنشینی تعدادی از مسئولان دولت محمود احمدی نژاد در شاه عبدالعظیم در جنوب تهران دومین روز خود را هم پشت سر گذاشت. برای تحلیل و گفتگو در این باره همراه میشیم با علی افشاری، فعال و تحلیلگر سیاسی از واشنگتن. آقای افشاری، روش بسنشینی در شرایط کنونی تا چه حد میتونه برای طیف تحت رهبری محمود احمدی نژاد دستاورد مشخصی رو به همراه داشته باشه؟
ببینید، اینو باید در دو سطح بهش نگاه کرد. اگر منظور مثلا حل مشکلات قضایی و امنیتی برای حلقه نزدیکان احمدی نژاد هست، به نظر من چندان کارساز نیست. به چند دلیل. اول اینکه بحث نشینی یک روش منسوخ شده است و دیگه به هر صورت دهه ها هستش که دیگه کارکردشو از دست داده. از طرف دیگه زمانی حتی این بحث‌نشینی جواب میده که تبدیل به یک فشار اجتماعی بشه، یعنی یک جمع به حال قابل اعتنایی از مردم و نیروهای اجتماعی و سیاسی حمایت کنن. تجارب موفق تاریخی این بحث‌نشینی هم همه مواردی بوده که با یک حمایت گسترده همراه شدن. در شرایط فعلی جریان احمدی نژاد در این زمینه هم به اصطلاح این امکان رو نداره و از طرف دیگه هم حساسیت نظام و به خصوص نهاد ولایت فقیه هم با توجه به حملات جریان احمدی نژاد به قوه قضاییه هم بیشتر شده و اونها هم با جدیت بیشتری برنامه خودشون رو جلو میبرن. اما از منظر سیاسی خب برای این جریان فرصتی ایجاد میکنه که خودشون رو به عنوان یک نیروی معترض که رو در روی بی‌عدالتی ایستادن به نیروهای معترض وضع موجود معرفی.
خب شما رویکرد حاکمیت رو در برابر طیف احمدی نژاد چطور می‌بینید؟ به خصوص رویکرد آیت الله خامنه‌ای و نهادهای مانند قوه قضاییه.
ببینید، رویکرد حاکم تا این لحظه این بوده که خود احمدی نژاد رو مستثنا بکنن ولی نزدیکانش رو باهاشون برخورد بکنن و در تنگنای جدی قرار بدن، اون هم اونها رو به لحاظ شخصیتی تخریب بکنن و همان براشون پرونده‌های قضایی با اتهامات سنگین تشکیل بدن که به نظر میرسه اونها رو بهار برای یه دوره هم راهی زندان می‌کنن. اما با برخوردی که احمدی نژاد در این جریان بسنشینی انجام داد، حضورش در اونجا و حملات صریحی که انجام داد، خب برای یک واقعا کم سابقه یا بی سابقه بود، کسی که 8 سال رئیس جمهور نظام بوده اینقدر صریح قوه قضایی این نظام رو به حال یک جریان کاملا خالی از عدالت و یک مشکل بزرگ توصیف کنه برای جامعه، به نظر میرسه که این فرمول قبلی که حاکمیت و نهاد ولایت فقیه داشته جواب نمیده که احمدی نژاد رو رها کنن و نزدیکانش رو بزنن و به نظر میرسه اگر احمدی نژاد این روند رو ادامه بده، چه بسا اون آخرین به سلام موقعیتی هم که ضعیف شده که در نظام را هم داره از دست.
بله، ممنون آقای افشاری که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
خواهش میکنم، منم از شما سپاسگزارم.
خب نوبت میرسه به پیام‌های تلفنی شما. ممنون که با ما تماس میگیرین و نظرات خودتون رو در میون میذارین. شماره پیامگیر رادیو فردا هست 00420221122112.
ما ملت ایران از مسئولین کشور خواهش میکنیم بذارن کمک‌های خارجی و دولت‌های خارجی به دست زلزلگان برسد. این مسئله از مسئله سیاسی جداست. دوست دارن به زلزلگان کمک کنن. چرا مسئولین کشور مزاحم میشن نمیذارن؟
زلزله واقعی سال 1357 در ایران اتفاق افتاد که تا به امروز ما شاهد پس لرزه های شیش ریشتری اون هستیم که سر بچه های ما رو میبره بالای دار. ملت ایران، شما همه تون زیر زلزله قرار دارید. 39 ساله که در این زلزله زندگی میکنید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
خبرها. عباس گودرزی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس میگوید مدیریت بحران و کیفیت خدمات رسانی به زلزله زدگان در 14 سال گذشته و از زلزله بم تا کنون رشدی نداشته است. آسوشیتد پرس به نقل از یک مقام مسئول در دفتر ریاست جمهوری فرانسه اعلام کرد سعد حریری نخست وزیر لبنان دعوت این کشور برای سفر به پاریس را پذیرفته است. انتظار می رود آقای حریری در چند روز آینده به پاریس سفر کند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه اول آذر ماه در سوچی میزبان رؤسای جمهوری ترکیه و ایران خواهد بود تا در نشستی درباره آینده سوریه و یافتن راه حل سیاسی برای بحران این کشور تصمیم بگیرند. وزیر دفاع آمریکا میگوید امکان گفتگو با کره شمالی در صورت توقف آزمایش‌ها و عدم گسترش برنامه هسته‌ای و موشکی این کشور وجود دارد. پس از سخنان انتقادی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین علیه قوه قضاییه و خانواده لاریجانی، کانال‌های تلگرامی نزدیک به وی از فیلتر شدن وبسایت رسمی احمدی نژاد و همچنین وبسایت موسوم به دولت بهار خبر دادند. شمار کشته‌های یک انفجار انتحاری که در شمال شهر کابل در منطقه خیرخانه رخ داد به دست کم 14 نفر رسید. در این رویداد 18 نفر هم زخمی شدند. مدیران سه آژانس متعلق به سازمان ملل متحد روز پنجشنبه دوباره از نیروهای ائتلاف منطقه‌ای به رهبری عربستان خواستند به محاصره یمن پایان دهد و نسبت به احتمال مرگ هزاران تن در آن کشور هشدار دادند.
خب امروز جمعه است و در روزی که روزنامه ها منتشر نمیشن برای بررسی مجلات، هفته نامه ها و ماهنامه ها همراه میشیم از طریق اسکایپ با شهرام رفیع‌زاده روزنامه نگار از کانادا. شهرام با هفته نامه مثلث اگه موافقی شروع کنیم. در شماره تازه خودش عکس و گفتگویی از عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان رو چاپ کرده در روی جلد خودش. چه نکاتی در این گفتگو بیان شده؟
دو بخش مهم داره گفتگوی آقای عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان و هفته‌نامه مثلث. یک بخشش مربوط هست به اونجایی که ایشون گفته که شورای نگهبان هم صلاحیت داره و هم اختیار داره که هر گونه قانونی رو بدون زمان اگر خلاف شرع تشخیص بده وارد بشه و اون رو خلاف شرع اعلام کنه و به گفته ایشون سیستمش هم اینجوریه که هم در روزنامه رسمی ابلاغ میشه و هم به رئیس جمهور نامه‌ای نوشته میشه و به ایشون هم ابلاغ میشه و گفته که بر اساس اصل 4 قانون اساسی این اختیارات در شورای نگهبان وجود داره. اما نکته مهمتری که درباره ماجرای سپنتا نیکنام عضو زرتشتی شورای شهر یزد که بعد از خلاف شرط تشخیص دادن یکی از تبصره‌های مربوط به قانون انتخابات شوراها ایشون محروم شد از حضور در دوره دوم حضور خودش در شورای شهر یزد، ایشون نکته تازه‌ای رو در گفتگو با هفته‌نامه مثلث گفته. آقای کدخدایی گفته پیش‌فرض قانونی که تصویب شده بود این بود که غیر مسلمانان به غیر مسلمان رأی ندن تا او انتخاب بشه به عنوان عضو شورای شهر، ولی این اتفاق در یزد افتاد. دوره اول شورای نگهبان سکوت کرد، یعنی متوجه چنین ماجرایی شد و بعد از اون در دوره دوم یعنی سیستمی رو به کار گرفت و خلاف شرط تشخیص داد تا این عضو زرتشتی و همه اقلیت‌های دینی محروم بشن از رأیی که مسلمانان به اونها خواهند داد. اما یک گزارش خواندنی دیگر هم در این شماره مثلث چاپ شده با تیتر خطر عدالت‌خواهی منهای ولایت، درباره انتصاب محمد حسین حجازی فرزند علی اصغر حجازی از اعضای بیت رهبری به عنوان مدیر عامل سازمان عمران و توسعه عباس آباد که توسط آقای نجفی ایشون این سمت رو به دست آورده. هفته نامه مثلث نوشته که افشای این ماجرا سبب شده که یکی از افراد مورد اعتماد و امین رهبر جمهوری اسلامی که بسیاری از امور محرمانه ایشون رو هم آقای علی اصغر حجازی انجام میده تحت حمله و انتقاد رسانه‌های مختلف و شبکه‌های اجتماعی قرار بگیری، که البته در هفتنامه مثلث تاکید کرده که کسانی که مخالف ایشون هستند همون تیم احمدی نژاد هستند و اونها بودند که این ماجرا رو در مخالفت با آقای حجازی مطرح کرد.
بله، از هفتنامه مثلث بریم سراغ هفتنامه صدا که روی جلد خودش در این شماره تصویر علی اکبر ناطق نوری رو منتشر کرده. مناسبت این عکس و مطالب این شماره صدا در چیه؟
هفتنامه صدا در این شماره با امید، با تیتر امید دو جناح و در کنار عکس آقای علی اکبر ناطق نوری، موضوع رو مطرح کرده که آقای ناطق نوری که به شکل خودخواسته از بازرسی دفتر ریاست بازرسی ویژه رهبر جمهوری اسلامی استعفا داد و عرصه سیاست رو به اصطلاح خودش ترک کرده، بار دیگر باید به سیاست برگرده. تاکید هفتنامه صدا و نویسنده اون آقای اکبر منتجبی بر این هست که اصولگرایان در حال حاضر در حال فروپاشی هستند و آقای احمدی نژاد در دوره 8 ساله 84 تا 92 چنان ضربه‌ای به اونها زده که اونها نمیتونن قدر راست کنن. آقای ناطق نوری باید بیاد اونها رو بازسازی کنه، چرا که تجربه داره، و اصلاح طلبان نیازمند آقای ناطق نوری هستند، چرا که طرف مقابلشون در حال حاضر بخشی یا طیفی از اصولگرایان بنوشته این هفتنامه هستند که نه قدرت اجتماعی اونچنانی دارن و نه پیرو و آداب خاصی در سیاست هستند و این میتونه خطرناک باشه در صورتی که بعد از آقای روحانی بار دیگر یک چهره پاپولیست مثل احمدی نژاد زمامدار کشور باشه.
خب اگه موافق باشی بریم سراغ مجله فیلم دست آخر. چه مطالبی داره در شماره جدید خودش این ماهنامه سینمایی؟
ماهنامه فیلم در شماره تازه خودش یک ویژه‌نامه منتشر کرده درباره چهره‌های ماندگار تاریخ به روایت سینما و به سراغ فیلم‌هایی رفته که درباره چهره‌های مختلف تاریخی هستند، در کنار روایتی که از 50 فیلمی که با این مضمون ساخته شده در سینمای جهان یک نظرسنجی هم انجام داده، نظرسنجی 60 منتقد همکار ماهنامه فیلم که نتیجهش هم انتخاب 10 فیلم هست، مثل مردی برای تمام فصول، لورنس عربستان و برخی دیگر از فیلم ها مثل زنده باد زاپاتا، مصائب ژاندارک و گاوه خشمگین، به عنوان 10 فیلم برتر تاریخ سینما در این حوزه، یعنی حوزه فیلم هایی که درباره شخصیت های تاریخی ساخته شدن.
بله، ممنون شهرام که با ما همراه بودی امروز در صبحانه با خبر.
خیلی متشکرم.
اما واکنش تند امیر قلعه نویی به اظهارات مشاور رئیس مجلس شورای اسلامی، تقابل علی کریمی و مهدی تاج و حضور ورزشکاران در کمک رسانی به زلزله زدگان. همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی.
شما بینندگان و محترم علاقمندان ورزش، بامداد آدینتون به خیر و خوشی. با صعود تیم ملی فرو به جام جهانی 2018، پرونده رقابت‌های مقدماتی جام جهانی بسته شد. پرویی ها 32 تیمی هستند که به جام جهانی میرسند. اونا موفق شدند در مرحله حذفی مقابل نیوزلند نماینده قاره اقیانوسیه به پیروزی برسند. 10 آذر قرعه کشی جام جهانی برگزار میشه در کاخ کرملین و ایران در گلدان سوم قرار داره و تیم پرو هم که آخرین تیم صعود کرد در گلدان دوم، چه بسا با این تیم هم گروه بشه. معادله های مختلف وجود داره برای گروه بندی و اینکه چه احتمالاتی برای تیم ملی ایران وجود داره. در این خصوص در آستانه قرعه کشی مسابقات بیشتر صحبت خواهیم کرد، اما اونچه که هست قرار گرفتن در گلدان سوم این امکان رو به ایران میده که شاید بتونه با یک تیم نسبتاً ضعیف در قیاس با بقیه تیم‌ها که در گلدان چهارم قرار داره مواجه بشه و این موقعیت تیم ایران رو نسبت به تیم‌هایی که در گلدان چهارم دارن در قرعه کشی طبیعتاً مثل بقیه تیم‌ها که در گلدان سوم هستن شرایط بهتری خواهد داشت. اما پیگیری مطالبات مربیان و بازیکنان از باشگاه‌های خودشون در فوتبال ایران بسیار پرحاشیه بوده این روزها. آقای زمانی عضو هیئت مدیره باشگاه استقلال و قائم مقام و مشاور رئیس مجلس شورای اسلامی در مصاحبه‌ای گفت که امیر قلعه‌نویی و عبدالصمد مرفاوی که در واقع مطالباتی دارن از باشگاه استقلال، گفته که اونها هرچی دارن از استقلال دارن و از استقلال به اینجا رسیدن. در همین خصوص امیر قلعه‌نویی واکنش نشون داد و گفت اولا دستمزد من حق من و خانواده‌مه، ضمن اینکه من هیچ وقت از استقلال شکایت نخواهم کرد، اما زحمت کشیدم در این باشگاه، این حق منه. و نکته پرماجرا و در واقع جنجالی مصاحبه او اینجاست که گفته از رئیس مجلس شورای اسلامی آقای لاریجانی میخوام که به سربازان پیادش ادب یاد بده. خبر بعدی در خصوص اتفاقات و پیگیری ها و حضور خانواده ورزش در زلزله اخیر هستش که خب علی دایی خیلی پرخبر بود و خبرساز بود در روزهای اخیر، و چندین کامیون رو با خودش همراه کرد، خودش هم پیشاپیش کاروانش حضور داشت و همونطور که قول داده بود شخصا رفت و هدایای مردم رو به دست زلزله زده‌ها رسوند. مهدی مهدوی کیا هم تونستش در واقع فعالیتایی رو انجام بده برای جذب امکانات مادی و هدایای ایرانیان خارج از کشور، و نوری شاهین بازیکن تیم ملی ترکیه و باشگاه بروسیا دورتموند، امره جان بازیکن تیم ملی آلمان و باشگاه لیورپول هم با فراخوان مهدی مهدوی کیا همراهی کردن در صفحات اینستاگرامشون، و بسیاری از ورزشکاران هم به همین ترتیب در ایران در این فعالیت انسان دوستان مشارکت کردند. خبر آخر، علی کریمی بعد از اینکه مصاحبه جنجالی رو در خصوص مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال انجام داد، دیروز اعلام کرد که آقای تاج داره در واقع فعالیت میکنه برای اینکه مصاحبه او تکرارش پخش نشه از صدا و سیما. اما علی کریمی همچنین گفتش که فایده نداره این کار، چون مصاحبه در شبکه‌های اجتماعی پخش شده و همه دارن میبینن، و او گفتش که همچنان آماده است تا اطلاعات تازه‌ای رو در اختیار مردم قرار بده در خصوص اونچه که فساد فدراسیون فوتبال نامیده. در همین زمینه کارت‌های هدیه 500 هزار تومانی رو منتشر کرده که به گفته او رئیس فدراسیون فوتبال استفاده می‌کرده از این کارت‌ها، و قراره که اطلاعات دیگه‌ای رو هم در روزهای آینده در این خصوص گفته که اگر فدراسیون واکنش نشون بده او منتشر خواهد کرد. جمعه سرشار از شادمانی رو براتون آرزو می‌کنم تا فردا.
خب این از گزارش مهدی رستم‌پور. مهدی اشاره کرد به حضور ورزشکارا در مناطق زلزله زده و به خصوص علی دایی. جواد خیابانی گزارشگر فوتبال حضور پیدا کرده بودش در کنار زلزله زدگان و یک سری انتقاداتی رو مطرح کرده بود نسبت به مسکن مهر. اگه موافق باشی اینو ببینیم بعدش صحبت کنیم در موردش.
آقایی که ساختیم اینو کجایی؟ من نمیدونم اسم چیه. اجازه نمیکشی. کجایی؟ ویلای کاناداتی؟
آقای خیابانی
شهر. یلاسه بچه‌ها یلاسه.
بینا
خطا فهمیدم. من فهمیدم بزنم بچه‌ها. کجایی آقایی که اینو ساختی؟ حاضری بیای خسارت بدی؟ حاضری بیای غرامت بدی؟ حاضری بیای دیه بدی؟ حاضری بیای بیمه بدی؟ باشو بیا؟ مفت مفت خوردی و ساختی و بردی و رفتی؟ نگفتی که این همش بارن میمیدن زمین سر؟ چند نفرشون فوت شدن؟
۴۰۰
نفرشون بوس. آقا یه نفرشون اصلا میگین یک نفرشون ببین یه نفر گوش کن یه نفرشون تو بیجا کردی یه نفر کشتی تو بیجا کردی یه نفر کشتی به چه حقی یه نفر کشتی؟
خب این از صحبت‌های جواد خیابانی و انتقاداتش نسبت به مسکن مهر. از اون طرف مسئولین دولت بهار، وبسایت دولت بهار و کانال تلگرامی دولت بهار که منتسب هستن به جریان محمود احمدی نژاد، تکذیب کردن این نواقصی که داشته مسکن مهر و گفتن که این دیوارهاش فقط ریخته و ستونهاش سالم مونده و نسبت به بقیه ساختمانهای اونجا خیلی مقاومتر بوده. حالا
وزیر
مسئول شهری
هم
باید
گفته بود که وزیر راه دولت احمدی نژاد هم گفته بود که اصلا ساختمانی فرو نریخته و کسی کشته نشده.
حالا خیلی متناقض است اخبار. مسئول شهری و متخصصین باید در این زمینه نظر بدن. چه خبر از اتفاقات؟
خیلی جالبه که تو این زلزله مردم خیلی وارد عمل شدن، اومدن کمک رسانی کردن، چون اعتمادی ظاهرا وجود نداشت به نهادهای دولتی و هلال احمر. مردم کمکاشون رو به اشخاص معتمد و یا نهادهای کاملا مردمی فرستادن. حتی خود عباس گودرز یکی از نمایندگان مجلس هم گفته که مردم وارد شدن و خیلی از کمک‌ها رو رسوندن و زودتر از هلال احمر و ستاد بحران. جالبه که بدونی که کودکان افغان یک وعده از خوراکی‌های خودشون رو گذاشتن و برای زلزله‌زدگان فرستادن. کاربران زیادی در اینستاگرام و توییتر از به اونجا سفر کردن، اطلاعات زیادی رو فرستادن که مثلا یک کاربری توی توییتر از مردم خواهش می‌کنه که دارویی که تو خونه دارین رو حتی بفرستید برای این زلزله‌زدگان.
یک نکته‌ای هم که حتی یه سری خبرگزاری‌ها هم بهش اشاره کردن این بود که انگار یک کمک‌های مردمی که از طرف از ایرانیان مقیم آمریکا و کانادا می‌خواسته فرستاده بشه به ایران بلوکه شده توسط
الجزیره. این خبر رو داده بود ولی وزارت خزانه‌داری آمریکا امروز تکذیب کرده این خبر، گفته مردم ایرانیان ساکن آمریکا میتونن کمک‌هاشون رو به ایران ارسال کنن، مشکلی وجود نداره.
ممنون. خب اگه موافق باشیم بریم سراغ بخش دوم برنامه صبحانه با خبر امروز و سرخط خبر. ایران میگوید نگرانی فرانسه درباره نقش تهران در خاورمیانه با واقعیت موجود منطبق نیست.
وزیر دفاع آمریکا میگوید امکان گفتگوی مشروط با کره شمالی وجود دارد.
فرانسه اعلام کرده سعد حریری به پاریس سفر میکند.
بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به سخنان وزیر خارجه فرانسه در ریاض گفت اظهار نگرانی مقامات فرانسه با واقعیت‌های موجود منطقه منطبق نیست و تحت تأثیر به گفته وی القاعات سران عربستان قرار دارد. ژنیو لودریان وزیر خارجه فرانسه روز پنجشنبه در ریاض در یک نشست خبری مشترک با عادل الجبیر همتای سعودی خود گفته بود کشورش نگران به گفته وی مداخله ها و مقاصد سلطه طلبانی ایران در منطقه است. وزیر خارجه فرانسه همچنین بر نگرانی کشورش از برنامه موشک های بالستیک ایران تاکید کرد. پیشتر رئیس جمهوری فرانسه نیز خواستار مذاکرات موشکی با ایران شده و گفته بود احتمال تحریم برنامه موشکی ایران وجود دارد. ایران گفته است برنامه موشکی خود را ادامه خواهد داد و بر سر آن مذاکره نخواهد کرد.
وزیر دفاع آمریکا میگوید امکان گفتگو با کره شمالی در صورت توقف آزمایش‌ها و گسترش برنامه هسته‌ای و موشکی این کشور وجود دارد. جیمز ماتیس روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت ارتش آمریکا به دقت در حال بررسی است تا بداند چرا کره شمالی اخیراً آزمایش موشکی نداشته است. از سوی دیگر روز پنجشنبه 14,000 نیروی دریایی ایالات متحده و ژاپن با حضور ناو هواپیمابر رونالد ریگان رزمایش مشترک سالیانه خود را در دریای ژاپن آغاز کردند. پیش از این چین و روسیه پیشنهاد تعلیق رزمایش‌های مشترک آمریکا و متحدان آن در شرق آسیا در برابر تعلیق آزمایش‌های اتمی و موشکی کره شمالی را به عنوان راه حل کلیدی کاهش بحران در شبه جزیره کره مطرح کرده بودند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه با رد این طرح گفت تعلیق در برابر تعلیق قابل قبول نیست و کره شمالی باید کاملا خلع سلاح اتمی شود. در مقابل کره شمالی گفته است به آزمایش‌های موشکی خود ادامه خواهد داد.
اسوشیتد پرس به نقل از یک مقام مسئول در دفتر ریاست جمهوری فرانسه اعلام کرد سعد حریری نخست وزیر لبنان دعوت این کشور برای سفر به پاریس را پذیرفته است. انتظار می‌رود آقای حریری در چند روز آینده به پاریس سفر کند. خبرگزاری دولتی لبنان نیز به نقل از میشل آن رئیس جمهوری این کشور اعلام کرد سعد حریری شنبه به فرانسه می‌رود و پس از چند روز استراحت به بیروت باز خواهد گشت. رئیس جمهوری لبنان با استقبال از تصمیم سعد حریری ابراز امیدواری کرد این اقدام راه را برای حل و فصل بحران سیاسی لبنان باز کند. سعد حریری دو هفته قبل پس از سفر به ریاض به طور ناگهانی از مقام نخست وزیری لبنان استعفا کرد. وی در نطق استعفای خود با انتقاد شدید از ایران جمهوری اسلامی را متهم به مداخله در امور داخلی لبنان کرد. ایران چنین دخالتی را رد می‌کند.
روسیه روز پنجشنبه قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل برای تمدید ماموریت هیئت تحقیق درباره استفاده از سلاح‌های شیمیایی در سوریه را وتو کرد. به گزارش رویترز از سال 2011 تا کنون این دهمین باری است که روسیه قطعنامه‌های مرتبط با سوریه را وتو می‌کند. علاوه بر روسیه، بولیوی نیز به این قطعنامه رأی منفی داده است. چین و مصر به این قطعنامه رأی ممتنع دادند. در واکنش به وتو روسیه، نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل تأکید کرده که بدون توجه به موضع روسیه، حکومت بشار اسد باید بداند که ایالات متحده استفاده حکومت سوریه از سلاح شیمیایی را تحمل نخواهد کرد. 4 آبان ماه هیئت تحقیق سازمان ملل در گزارشی حکومت بشار اسد را مسئول حمله شیمیایی در فروردین ماه سال جاری به خان شیخون دانست. دولت سوریه گزارش این هیئت درباره حمله شیمیایی به خان شیخون را مغرضانه خوانده و آن را رد کرده است.
عباس گودرزی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس میگوید مدیریت بحران و کیفیت خدمات رسانی به زلزله زدگان در 14 سال گذشته و از زلزله بم تا کنون رشدی نداشته است. آقای گودرزی که به کرمانشاه سفر کرده در گفتگو با خبرگزاری مهر از تخریب 1500 واحد تولیدی و خدماتی در این استان پس از زلزله خبر داده است. این نماینده مجلس در این حال اعلام کرد که توزیع امکانات با برنامه و هماهنگ انجام نشده و درباره توزیع چادر و پتو مشکلات جدی وجود داشته است. در روزهای گذشته نیز گزارش‌هایی درباره کمبود چادر، پتو، وسایل گرمایشی، غذا، آب و دیگر نیازهای زلزله‌زدگان منتشر شده بود. این در حالی است که هوشنگ بازون، استاندار کرمانشاه روز پنجشنبه گفت مشکل کمبود چادر در این استان حل شده است. زلزله یک شنبه شب در استان کرمانشاه بنابر آمار رسمی 474 کشته و نزدیک به 10,000 مجروح بر جای گذاشته است.
خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه در حراره پایتخت زیمبابوه میگوید رابرت موگابه همچنان اصرار دارد به عنوان تنها حاکم مشروع در این کشور بر سر قدرت باقی بماند. یک منبع در گفتگو با رویترز گفته است که رابرت موگابه هیچ قصدی برای استعفای داوطلبانه ندارد و اصرار دارد که رئیس جمهوری باید دوره ریاست خود را به پایان برساند. ارتش زیمبابوه صبح روز چهارشنبه رسما اعلام کرد که قدرت را در دست گرفته است. ارتش زیمبابوه با جنایتکار خواندن اطرافیان رابرت موگابه کودتا در این کشور را تکذیب کرده و هدف از عملیات روز چهارشنبه را کنار زدن افراد فاسد از اطراف موگابه می‌داند. یک مقام ارشد امور آفریقا در وزارت خارجه آمریکا نیز اعلام کرده که این کشور عصر جدیدی در زیمبابوه را خواستار است. جزئیات بیشتر تحولات زیمبابوه را در گزارش آزادی اسدی ببینیم و بشنویم.
برای نخستین بار در 2 روزی که از آغاز حصر خانگی رهبر 93 ساله زیمبابوه می‌گذرد، رابرت موگابه با ژنرال‌های ارتش دیدار کرد. او در مقابل دوربین‌های تلویزیون ظاهر شد و با ژنرال‌های ارتش که در حال حاضر کشور را اداره می‌کنند، در حضور 2 فرستاده از آفریقای جنوبی که برای میانجیگری آمده‌اند، مذاکره کرده است. گزارش هاکیست آقای موگابه در این گفتگوها اعلام کرده باید تا پایان دوره ریاست جمهوریش تا سال آینده بر سر قدرت بماند. ارتش زیمبابوه از صبح روز چهارشنبه رسما قدرت را از رابرت موگابه رئیس جمهور این کشور گرفته است.
Of the Zimbabwe Defence Forces, Comrade RG Mugabe and his family are safe and sound.
ارتشی ها از بکار بردن نام کودتا امتنا می کنند و می گویند تنها هدف کنار زدن اطرافیان به گفته آنها جنایتکار رابرت موگابه است. حالا پس از 2 روز که از این جریان می گذرد، دبیرکل سازمان ملل متحد گفته است از تلاش های منطقه‌ای جنوب آفریقا برای پیدا کردن راه حل مسالمت آمیز برای این وضعیت در زیمبابوه استقبال می کند. همینطور وزیران 4 کشور از 15 عضو جامعه توسعه جنوب آفریقا خواستار برگزاری نشست اضطراری برای بررسی این وضعیت شدند. با این همه رهبر مخالفان دولت موگابه خواستار کنارگیری او از قدرت شده است. اما خبرگزاری رویترز از اصرار رابرت موگابه بر ریاست جمهوری خبر داده است. نارامی ها در حراره پایتخت زیمبابوه پس از آن آغاز شد که رابرت موگابه معاون خود را برکنار کرد. خبرها حاکی است از مدت ها پیش نام گریس موگابه همسر آقای موگابه به عنوان گزینه اصلی جایگزینی ریاست جمهوری مطرح شده بود. گریس موگابه به دلیل آنچه ولخرجی های او خوانده شده محبوبیت چندانی ندارد. آن هم در کشوری که به ویژه در یک دهه گذشته با مشکلات اقتصادی حادی دست و پنجه نرم کرده است. حالا پس از 37 سال حکومت رابرت موگابه چهره پایتخت با تانک‌های ارتش تغییر جدی کرده است. گزارش‌ها که است آقای موگابه که ملی‌گرای آفریقایی و سوسیالیست مطرحی بوده است، در سال‌های اخیر به سمت حکومت دیکتاتوری گرایش پیدا کرده، فساد در کشور عمیق و ریشه‌ای شده و بحران اقتصادی به بدترین وضعیت خود رسیده است. با این همه، برخی از رهبران آفریقایی و اعضای اتحادیه آفریقا از ارتش زیمبابوه برای برخورد با موگابه انتقاد کردند. حالا با تسلط ارتش بر وضعیت کشور پس از حکومتی 37 ساله، سرعت تغییرات زیمبابوه در طول 3 روز به شدت افزایش پیدا کرده است. اوضاع ظاهراً آرام به نظر می‌رسد، ولی هنوز کسی نمی‌داند دوران رابرت موگابه پایان یافته یا قرار است غیر رسمی ادامه پیدا کند. حتی کسی نمی‌داند جانشین او چه کسی خواهد بود.
بازنشینی تعدادی از مسئولان دولت محمود احمدی نژاد در شاه عبدالعظیم در جنوب تهران دومین روز خود را هم پشت سر گذاشت. برای تحلیل و گفتگو در این باره همراه میشیم با علی افشاری، فعال و تحلیلگر سیاسی از واشنگتن. آقای افشاری، روش بازنشینی در شرایط کنونی تا چه حد میتونه برای طیف تحت رهبری محمود احمدی نژاد دستاورد مشخصی رو به همراه داشته باشه؟
ببینید، اینو باید در دو سطح بهش نگاه کرد. اگه منظور مثلا حل مشکلات قضایی و امنیتی برای حلقه نزدیکان احمدی نژاد هست، به نظر من چندان کارساز نیست. به چند دلیل. اول اینکه بازنشینی یک روش منسوخ شده است و دیگه به هر صورت دهه ها هستش که دیگه کارکردش رو از دست داده. از طرف دیگه این زمانی حتی این بازنشینی جواب میده که تبدیل به یک فشار اجتماعی بشه، یعنی یک جمع به حال قابل اعتنایی از مردم و نیروهای اجتماعی و سیاسی حمایت کنن. تجارب موفق تاریخی این بازنشینی هم همه مواردی بوده که با یک حمایت گسترده همراه شدن. در شرایط فعلی جریان احمدی نژاد در این زمینه هم به اصطلاح این امکان رو نداره و از طرف دیگه هم حساسیت نظام و به خصوص نهاد ولایت فقیه هم با توجه به حملات جریان احمدی نژاد به قوه قضاییه بیشتر شده و اونها هم با جدیت بیشتری برنامه خودشون رو جلو میبرن. اما از منظر سیاسی خب برای این جریان یک فرصتی ایجاد میکنه که خودشون رو به عنوان یک نیروی معترض که رو در روی بی‌عدالتی ایستادن به نیروهای معترض وضع موجود معرفی.
خب شما رویکرد حاکمیت رو در برابر طیف احمدی نژاد چطور می‌بینید؟ به خصوص رویکرد آیت الله خامنه‌ای و نهادهای مانند قوه قضاییه.
ببینید، رویکرد حاکم تا این لحظه این بوده که خود احمدی نژاد رو مستثنا بکنن، ولی نزدیکانش رو باهاشون برخورد بکنن و در تنگنای جدی قرار بدن، اون هم اونها رو به لحاظ شخصیتی تخریب بکنن و همان براشون پرونده های قضایی با اتهامات سنگین تشکیل بدن که به نظر میرسه اونها رو برای یه دوره هم راهی زندان میکنن. اما با برخوردی که احمدی نژاد در این جریان بازنشینی انجام داد، حضورش در اونجا و حملات صریحی که انجام داد، خب برای یک واقعا کم سابقه یا بی سابقه بود، کسی که 8 سال رئیس جمهور نظام بوده اینقدر صریح قوه قضایی این نظام رو محال یک جریان کاملا خالی از عدالت و یک مشکل بزرگ توصیف بکنه برای جامعه، به نظر میرسه که این فرمول قبلی که حاکمیت و نهاد ولایت فقیه داشته جواب نمیده که احمدی نژاد رو رها کنن و نزدیکانش رو بزنن. و به نظر میرسه اگر احمدی نژاد این روند رو ادامه بده، چه بسا اون آخرین به سلام موقعیتی هم که ضعیف شده که در نظام رو هم داره از دست.
بله، ممنون آقای افشاری که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
خواهش میکنم، منم از شما سپاسگزارم.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. 7 روز هفته، 24 ساعت شبانه روز، همیشه نزدیک به شماست. با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است.
تصویری رادیو فردا
هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره‌های یاهست و هاتبرد.
وقتی اوباما قوی ترین رئیس جمهور جهان برای آزادی 4 شهروند ایرانی امریکایی که توسط دولت ایران به گروگان گرفته شده بود مبلغ 1,700,000,000 دلار باج میدهد، خیلی ساده است که مسئولین ایران به این باج گرفتن عادت میکنند و به بهانه های مختلف و واهی شهروندان دیگر کشورهای جهان از جمله نازنین زاغری شهروند ایران انگلیسی را نیز با دریافت 450,000,000 پوند با مسئولین کشور انگلیس معامله می کند و در آینده این روند گروگانگیری همچنان ادامه خواهد داشت. چین عملکرد دولت ایران با عملکرد شورشیان داعش چندان فرقی نمی کند.
من می خواستم از دولت انگلیس درخواست کنم 500,000,000 پوندی که رژیم شاهنشاهی قبل از انقلاب از دولت انگلیس طلبکاره موقعی پرداخت درخواست کنیم، یک هزارمشو بدن مردم کرمانشاه و سرپل زهاب و قصر و شیرین که گرفتار سرما و زلزله شدند پرداخت بشه.
آقای سید علی خامنه‌ای، درباره سخنهای احمدی نژاد سکوت کردید، ترس و وحشت تو تنتون رخنه کرده که مبادا احمدی نژاد رازها و پشت پرده ها را افشا کند. آقای خامنه‌ای، شما خوندها خیلی وقت در برابر ملت افشا شدید، اجازه نخواهیم داد سرنوشت کشورمان به دست شما آخوندها و دزدها رقم بخورد.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
نوبت میرسه به گزارش آب و هوا در شهرهای ایران. احواز به بندرعباس با حداکثر دمای 28 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین و شهرکرد با حداقل دمای 7 درجه سانتیگراد زیر صفر سردترین مرکز استانهای ایران طی 24 ساعت آینده هستند. بر اساس اطلاعیه سازمان هواشناسی از اواسط هفته آینده برای مناطق غربی کشور بارندگی و وزش باد شدید و در مناطق کوهستانی نیز بارش برف پیش بینی میشه. طی دو روز آینده در قالب مناطق کشور جو پایدار بوده و در شهرهای صنعتی و پرجمعیت افزایش غلظت آلاینده های جوی و کاهش کیفیت هوا پیش بینی میشه. امروز در استان گیلان ارتفاعات اردبیل و در مناطقی از استان هرمزگان رشد ابر دور از انتظار نیست.
خط خبرها. عباس گودرزی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس میگوید مدیریت بحران و کیفیت خدمات رسانی به زلزله زدگان در 14 سال گذشته و از زلزله بم تا کنون رشدی نداشته است. آسوشیتد پرس به نقل از یک مقام مسئول در دفتر ریاست جمهوری فرانسه اعلام کرد سعد حریری نخست وزیر لبنان دعوت این کشور برای سفر به پاریس را پذیرفته است. انتظار می رود آقای حریری در چند روز آینده به پاریس سفر کند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه اول آذر ماه در سوچی میزبان رؤسای جمهوری ترکیه و ایران خواهد بود تا در نشستی درباره آینده سوریه و یافتن راه حل سیاسی برای بحران این کشور تصمیم بگیرد. وزیر دفاع آمریکا میگوید امکان گفتگو با کره شمالی در صورت توقف آزمایش‌ها و عدم گسترش برنامه هسته‌ای و موشکی این کشور وجود دارد. پس از سخنان انتقادی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین علیه قوه قضاییه و خانواده لاریجانی، کانال‌های تلگرامی نزدیک به وی از فیلتر شدن وبسایت رسمی احمدی نژاد و همچنین وبسایت موسوم به دولت بهار خبر دادند. شمار کشته های یک انفجار انتحاری که در شمال شهر کابل در منطقه خیرخانه رخ داد به دست کم 14 نفر رسید. در این رویداد 18 نفر هم زخمی شدند. مدیران سه آژانس متعلق به سازمان ملل متحد روز پنجشنبه دوباره از نیروهای ائتلاف منطقه‌ای به رهبری عربستان خواستند به محاصره یمن پایان دهد و نسبت به احتمال مرگ هزاران تن در آن کشور هشدار دادند.
دانشمندان تخمین میزنند 7000 تن زباله فضایی در مدار زمین سرگردان است. این زباله ها شامل قطعات موشک ها و ماهواره ها هستند. حامد بهروان در گزارشی از فناوری جدیدی میگوید که میتواند مانند رفتگر فضایی مدار زمین را از زباله پاک کند.
اینها بخشی از تصاویر انیمیشن است که نشون میده زباله‌های فضایی زمین رو احاطه کردند. این زباله‌های فضایی به طور بالقوه خطرناک هستند و هر از چند گاهی یکیشون وارد جو زمین میشه و سقوط میکنه. زباله فضایی همچنین تهدید بزرگی برای ناوگان فضایی کشورهای مختلف و همچنین ایستگاه فضایی بین‌المللی است. حالا یک شرکت انگلیسی در حال انجام آخرین مرحله آزمایش ها روی یک فضاپیمای ربات رفتگره. این پروژه ریموف دبریس نام داره و مدیر اون دکتر جیسن فورشاو میگه قراره به زودی برای آزمایش نهایی به مدار زمین پرتاب بشه. این ربات فضاپیما قراره تلاش کنه با استفاده از یک تور شبیه تور ماهیگیری و یک چنگک در فضا قطعات زباله‌های فضایی رو شکار کنه. برای آزمایش این قابلیت ربات با خودش یک ماهواره کوچک به نام کیوبسات حمل میکنه. کیوبسات ماهواره ای است با حجم 10 اینچ مکعب. پس از قرار گرفتن در مدار زمین، ابتدا ربات کیوبسات رو رها میکنه و بعد تلاش خواهد کرد با تور دوباره اون رو شکار کنه. فناوری دیگری که قرار آزمایش بشه، سیستم پرتاب نیزه یا چنگک. این فناوری برای شکار زباله‌های بسیار بزرگتر کاربری داره. فناوری آخر درگ سیل نام داره و در واقع بادبانی است که در نقش کاهش دهنده شتاب به زباله فضایی میچسبه و باعث میشه زباله آرام آرام تغییر مسیر بده و پس از وارد شدن به اتمسفر زمین بر اثر اصطکاک بسوزه و از بین بره. حامد بهروان، رادیو فردا.
اما این جمعه بردیا افشین مروری کرده بر مهمترین مناسبت‌های تقویم موسیقی ایران در 7 روز گذشته.
شنبه همزمان بود با 52 سالروز درگذشت روح الله خالقی، آهنگساز، نوازنده ویولون و موسیقیدان، خالق جاودانه های بسیار و از جریان ساز ترین چهره های موسیقی معاصر ایرانی. او 21 آبان سال 1344 خورشیدی در 59 سالگی از دنیا رفت و همچنین این چهارشنبه مصادف بود با 49 سالروز درگذشت رهی معیری، شاعر و ترانه‌سرای برجسته. بسیاری از تصانیف ماندگار موسیقی ایرانی سروده هایی است از او. رهی معیری 24 آبان سال 47 و او هم در 59 سالگی از دنیا رفت. رامش از ستاره‌های بی‌بدیل موسیقی پاپ ایرانی پیش از انقلاب سال 57 این دوشنبه 66 ساله شد. رامش از نوجوانی و از دهه 40 خورشیدی استعدادهاش رو به رخ کشید، اما بعد از انقلاب فعالیتاش تنها محدود شد به انتشار 2 تک آهنگ و 2 آلبوم. با این حال از دوران اوج رامش در دهه 50 خورشیدی به اندازه کافی اثر با آوازش باقی است که همچنان برای خیلی ها از نسل های تازه هم او هنرمندی محبوب باقی مونده باشه. اگر مهستی زنده بود دیروز میتونست 71مین سال روز تولدش رو جشن بگیره. مهستی خواننده خوش صدا و توانمند بود. او هم از نوجوانی و از دهه 40 خورشیدی با اجرا در رادیو ملی توجه ها رو به خودش جلب کرد. حتی کمی زودتر از خواهر بزرگترش هایده که خود از بزرگان تاریخ موسیقی ایران به شمار میاد. مهستی طی بیش از 4 دهه فعالیتش بر روی آثار آهنگسازان نامدار بسیار از نسل‌های مختلف آواز اجرا کرد و عمدتاً در فضای موسیقی پاپ کلاسیک ایرانی و پاپ سنتی. مهستی تابستون 10 سال پیش و در 60 سالگی از دنیا رفت.
یه روز اهل نوازش، یه روز دشمن سازش، یه روز پاکی راهی، یه روز قریب و سرکش. یا یک رنگه یا موندن به دل مهر و نشوندن، یا یک پارچگی مهد یا از ریشه سوزوندن. یه روز اهل نوازش، یه روز دشمن سازش، یه روز پاکی راهی، یه روز قریب و سرکش. یا یک رنگه یا موندن به دل مهر و نشوندن، یا یک پارچگی مهد یا از گیشه سوزوندن. Thank you. آتش خشمی، یه روز مظهر مهدی، یه روز عاشق عشقی، یه روز اهل جوری، یا یک رنگی یا موندن بده مثل.
خب به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدین. خیلی خیلی ممنون از این که در این یک ساعت با رادیو فردا همراه بودید. من ازتون خداحافظی میکنم. روز بسیار بسیار خوبی رو داشته باشید و
من همراه شما خواهم بود با خبرها تا چند لحظه دیگه.